این چیزاست که همش تو کوچه میشینه.
چه؟ آقایتاس چقدر شما شناخت دقیقی از اخلاق و رفتار اشکان دارین.
چه میخندی؟
بله
بله،
آدم که ضعف آدم ها رو بهشون گوشت نمیکنه.
ای جوجا جان چه ضعفی ها؟ من به بچم آزادی عمل میدم چون میدونم عاقله.
اشکان عاقله؟
البته نسبت به بعضی عاقله.
چجا تیکه میندازی؟
بابا شجا من دیگه برم، کاری نداریم.
نه دخترم، این اسباب بازیاتو که گذاشتی دم انباری بردا برو داخل.
آها پس اشکان تو انباریه.
آقا من گفتم اشکان، دخترم سایه من گفتم اشکان.
نه نگو، اما که تاز میشه بگی چی شده؟
چیزی نشده، همه چی خوبه.
بگو چی شده.
دیگه بگو همه چی خوبه. آخه چی همه چی خوبه؟ مطمئنی تو؟ به نظرم یه ماجرای این وسط میلنگه.
بابا یعنی الان اشکان کینگ رسیده؟
کجا دخترم؟
دیدی؟ آها دیدی؟ گفتم شما ازش خبر دارین. من شک نداشتم که این وروجک بدون همکاری شما نمیتونه فرار کنه و متواری بشه.
بابا
فرار چیه؟ مگه چی کار کرده این؟
اشکان کینگ به ما چیزی نگفت.
پس تو از کجا گفتی الان رسیده؟
راست میگه عمو قیتاس، تو از کجا میدونستی؟
آخه من به رفتار عمو قیتاس و گشتنش دنبال اشکان شک کردم. گفتم اینجوری ازش حرف بکشم.
آفرین دختر. آقا قیتاس
چی؟
دست بزن به خاطر دختر.
بعد دست بزن.
دست چیه؟ به جای آفرین آفرین گفتن یه ذره روی این بچه کار کن. این بچه هست آخه، این چه رفتاری آخه؟ اشکان هم میگه سایه خنگه، این خنگه
چی؟
صد تای ما رو حریفه.
اما قیتاس حرفت خیلی زش بود.
بی تربیه،
دیگه رو من حساب نکنی.
قیتاس
چیز آخه،
قیتاس
جان
کچل
حالا
اشکان یه چیزی میگه تو باید تکرار کنی؟
نه آخه من منظورم اینه که اصلا خنگه نیست هیچ. باهوشم هست هیچ.
آفرین
همو قشنگ بگوی اشکان کجاست؟ هیچ
نمیگم.
سایه جان دخترم
بله،
برو تو اتاق به کارات برس، ناراحتم نباش، من خودم از خجالت این آقای قیتاس در میام.
باشه باشه من رفتم. عمو نمیگم اشکان کجاست.
آفرین
شما هم نمیتونی پیداش کنی.
آفرین
تازه به خاطر خراب کردن گوشیتون دعواش کنی.
ببین مو به موی ماجرا رو میدونین.
نمیگم.
من گفتم شک ندارم این بدون هماهنگی با شما هیچ جایی نمیره. اصلا من شک ندارم همه این خرابکاریاش با هماهنگی شما بوده. واقعا که شجاع.
آقا من که خبر ندارم ماجرا چی بوده، اما به نظرم خیلی هم وقت خودتو تلف
نکن. آره وقت
تلف کار رو تنهایی نمیشه کنترل کرد. حالا فکر کن با هم نقشه بکشن.
آره تازه استادی هم مثل شما داشته باشن. من دستم به اشکان برسه، من میدم با اشکان.
صبحتون بخیر باشه. متشکرم که این لحظه دارید هفتگ رو از شبکه رادیویی جوان میشنوید. آقای علی نیکتب مهمان ما هستن، ایشون وکیل دادگستری هستن و میخوام ازشون بپرسم که از بچگی دوست داشتن وکیل بشن.
به طرز عجیب غریبی از سن 15 سالگی این شغل شد در واقع هدف من.
چرا جرقش از کجا خورد؟
علتش هم این بود که من پدرم یک دوستی داشتن وکیل بودن، بسیارم خوشتیپ بودن، قد بلند خوشتیپ با موهای جوکنده اون اتفاقا، و به خاطر کار دادگاهی پدرم اتفاقی ایشون رو در دادگاه میبینن. اون زمان ایشون کارآموز بودن توی دادگاه و خیلی اتفاقی با همدیگه کانکت میشن. حالا طبق گفته هایی که خیلی مال خیلی سالای دوره، فکر میکنم بعد یه اعتراض یه لایه براشون مینوشتن، ایشون زحمت کشیدن و پدرم به در واقع برای جبران این کار خیر این دوستمون دعوتشون کردن ظهر خونه. و من مدرسه بودم، ظهر اومدن دیدم یه آقای غریبه تو خونه نشسته. خیلی جالب بود، خیلی گرم سلام و احوال پرسی کرد و بعد متوجه شدم که ایشون وکیله. و خب اون دوستی پا بر جا موند، فکر کنم بالغ بر 25 سال فکر میکنم 25 سال میگذره از اون تاریخ و ایشون شدن الگوی من و افتخار اینو داشتم که در سال 90 کارآموزشون هم شدم. مدیونشونم از همه نظر، هم از نظر کاری هم از نظر اینکه انگیزه رو برای یک بچه 13-14 ساله به وجود آوردن و امیدوارم که هر جا هستن و رسیده منو میشنون سلامت باشن و خوشحال در کنار خانواده‌اش.
اگرم صدای شما رو نمیشنون میتونید در واقع آینده یا حالا بعد از برنامه از ایران صدا این برنامه رو دانلود بکنید یا حالا بگیرید
بله.
بارگیری بکنید
بله.
و بفرستید براشون، بگید که من از شما یادی کردم.
حتما این کارو میکنم.
اتفاقا احساس میکنم این در واقع جرقه دقیقا از دوستای پدرامون خورده، چون منم دقیقا پدرم یک دوستی داشتن که وکیل بودن و همیشه ترغیب میکردن که تو میتونی وکیل باشی، تو خیلی خوب صحبت میکنی، تو میتونی مثلا دفاع بکنی از حق کسی که حالا مظلوم واقع شده باشه. ولی خب من خیلی پیگیر نبودم، یعنی تا یه حدی اومدم جلو، ولی دیگه فکر کردم اینجا بهترین جا میتونه برای من باشه. آقای نیکتب، خب پس حمایت خانواده هم داشتید؟
برم سمت علاقه خودم؟ بله قطعا. بله، آزاد گذاشتنم توی انتخاب رشته، من چون خیلی بچه درس خونی هم بودم، من از همون موقع ریاضی من بد نبود و اون موقع ها خیلی تاکید بر این بود که
ریاضی و تجربی
کسی نره، همه برن علوم ریاضی یا علوم تجربی.
درسته.
ولی منو آزاد گذاشتن خوشبختانه، خب واقعا دستشون درد نکنه. خیلی کم اون موقع خانواده کنار می اومدن با بله. انتخاب فرزندانشون.
دقیقاً.
اگر اون رشته ها رو انتخاب می‌کردم شاید خیلی پشیمون می‌شدم بعداً، چون حالا شاید از پس درس ها و واحدهای نظری رو برمی اومدم. اما فکر می‌کنم کارو درست کردم. فکر کنم علی 10 بار دیرم برگردم اون زمان، بازم
دوست داری
همین رشته و همین شغل انتخاب
کنم. حقوق درسته که سخته، اما رشته شیرینیه.
بله همینطوره.
حقوق واقعا جامع الاطرافه، یعنی بله. خیلی از مباحثو در بر میگیره و خب یک ذهنیت و یک دید دیگه به کسی که حقوق خوان هست میده. من که حقوقدان نشدم، اما در همین حدی که حقوق خوان هستم احساس میکنم که شاید یک نگاه دیگه ای دارم به مسائل. خیلی متشکرم آقای نیکتب، ما همچنان با شما خواهیم بود و بحثمون قطعا جذابتر خواهد شد. از شما هم ممنونم که همچنان همراه ما هستید. اینجا هفتگ از شبکه رادیوی جوان برای موج FM 88 مگاهرتز.
سلام کن، آره همین حالا به یه شانس که بی نظیره، از الان دیگه همه دنیا تو رو باید جدی بگیره. میشه که برسی به اون بالا بالا ها، میشه که بشه اگه همه شده تا حالا، یه کمی اگه به جنبی حتما یه ستاره میشی وقتش یالا.
هفتگ
میشه که بشه دیگه ریفیال حسرت، بیا خوب این تو اینم یه فرصت، میشه رویتو بسازی نبینم که به سختی ها ببازی. تا وقتی فکرای خوب تو سرت میتونی برسی، با که کلا وقتی تکلیف تو میدونی.
رادیو جوان.
خب خیلی متشکرم که همچنان همراه هفتگ هستید. ما از شما پرسیدیم که به چی شک داری؟ ایا من که بزنید به 3881.
یکی بیشنوه سیمی صدایه، هیچکی نره بجز تو می هوایه، می زندگی توی نگیفته هر دست، هیچ کسی می دیل درون تو جایه. می چوم سو فقط توی فقط تو، می آرزو فقط توی فقط تو، می چوم سو فقط توی فقط تو، می آرزو فقط توی فقط تو. میچوم سو فقط توی فقط تو، میارزو فقط توی فقط تو، میچوم سو فقط توی فقط تو، میارزو فقط توی فقط تو.
جمعتون بخیر باشه. ممنونم که همچنان شنونده هفته که هستید. همین الان از خواب بیدار شدید اشکالی نداره، صبحتون بخیر. برید یه آبی به دست و روتون بزنید، یک صبحانه قشنگ و خوشمزه با همچین نیروزا میل بکنید و شنونده هفتگ باشید. آقای علی نیکتب وکیل دادگستری میهمان امروز ما هستن. میخوام ازشون بپرسم که آقا کسانی که میان پیش شما به عنوان موکل شما میخوان بشن چه توقعی دارن از شما و شما ازشون چی میخواید که حالا اون دعویی که دارن به نتیجه برسه؟
ببینید، در وهله اول متاسفانه تصور مردم نسبت به وکلا با کارچاکون یا واسطه یا دلال گره خورده. یعنی توقع نه همه مردم، بخشی از مردم، گروهی از مردم اینه که اگر بریم دفتر فلان وکیل، خب ایشون شاید مثلا از طریق روابط نه ضوابط بتونه کار ما رو انجام بده، ما کاری زیاد به سوادش و اون سابقه علمیش و سابقه کاریش نداریم و معمولا پیش میاد. خب این تو هر قشری هم
بله،
فرد خوب هست هم فرد بد هست. اما به شخص من اگر از موکل بخوام که مدارک رو ارائه بده، توقع دارم که در نهایت صداقت صحبت کنه. یعنی اگر اتفاقی هم افتاده، خطایی هم اگر ازش سرزده، بگه تو ما بتونیم از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم تا کمکش کنیم.
دیگه وکیلشو نپیچونه دیگه.
وکیلو دیگه حداقل نپیچونه. هرچند که متأسفانه در دادگستری شاهد شنیدن دروغ از اصحاب دعوا زیاد هستیم. متأسفانه دروغ زیاد میگن. و بماند که نظام حقوقی ما هم چون نظام حقوقی نوشته است و
دریافت
از رومن جرمن هست،
بله،
باج زیاد داره و چون مجبور قاضی محترم در چارچوب قانون رأیشو صادر بکنه، خب از این باج ها میتونن استفاده کنن و در واقع قانون رو دور بزنن. این هست همیشه. ما توقع داریم از موکلین که صادق باشن، از ما توقع دلالی نداشته باشن،
یا معجزه
چون ما دلال نیستیم. شق القمر قطعا نمیتونیم بکنیم، چون که ذات شغل وکالت به مانند شغل پزشکی به صورتی که شما باید تمام تلاش تو بکنید تا نتیجه خوب برای اون مریض یا موکل حاصل بشه. تعهد به وسیله است اصطلاحا، تعهد به نتیجه نیست. چون نتیجه رو در آخر قاضی پرونده است که مشخص میکنه. توقع داریم فشار نیارن روی وکیل، بذارن کارشو انجام بده. اگر واقعا حقی باهاشون باشه، قطعا دستگاه قضا بهش رسیدگی میکنه و به حقشون میرسن.
درود بر شما. به نظر شما هم باید هر خانواده یک وکیل داشته باشه، مثل قطعاً. یک پزشک، در واقع در هر امری که به هر حال هم به مالشون برمیگرده هم به جانشون برمیگرده و حالا یک سری تعهدات هست که ممکنه عواقب بدی داشته باشه، باید یه وکیل باشه که باهاش مشورت بکنن. خیلی وقتا فکر میکنن مثلا حالا برن یک جستجوی ساده تو اینترنت داشته باشن و حالا یک سری از دوستان وکیل هم به یک سری از سوالها پاسخ دادن، اما خب به هر حال تمام اون چه که باید رو که توی این صفحه شما نمیتونید پیدا بکنید.
دقیقاً همینطوره. ببینید، عرضم به خدمت شما که همیشه معتقد بودم که حق مشاوره‌ای که شما به یک وکیل دادگستر میپردازید بسیار به صرفه تره تا حق وکالهی که بخواید بعداً بابت مشکل خوردن پرونده بپردازید. زمان شما دارید معامله ملکی انجام میدید، دارید معامله خودرو انجام میدید، یا اصلا دارید سندی رو امضا میکنید که اون سند برای شما تعهد میاره، چه بهتر با یه حق مشاوره ناچیز و حالا کم و مختصر با همکاری و نظر یک وکیل دادگستری این کار انجام بشه. چرا که اگر توی اون معامله ملک، توی اون معامله خودرو و توی اون سند الزام آوره که امضا کردی توی دفترخونه اصل رسمی و هر جای دیگه، اگر به مشکل بخورید، قطعاً برای حل این مشکلتون شما باید به وکیل دادگستری مراجعه کنید و خب وکیل دادگستری هم دیگه اون موقع دستمزدش قطعاً کم نخواهد بود. یعنی پیشگیری همیشه بهتر از درمان، همونطور که توی علم پزشکی میگن پیشگیری همیشه بهتر از درمان است، در علم حقوق هم همینطوره. یعنی در بحث دعاوی دادگستری بهتره که اصلا به نفع قوه قضاییه هم هست. شما فکر کنید سالانه چه حج پرونده‌ای داره وارد قوه قضاییه میشه و اینا همه بعد یه خروجی داشته باشه.
بله.
و خود قوه قضاییه اتفاقا خیلی استقبال میکنه که قبلش مشاوره کنید، قبلش از نظر متخصص، وکیل، مشاور حقوقی استفاده کنید. خیلی از این دعاوی جمع میشه. یعنی میتونم برم یک سوم دعاوی در دادگستری با مشاوره قبل از در واقع انجام اون امضا یا تعهد یا معامله حل میشه.
مثلا دیگه پاش به دادگاه باز نمیشه.
دقیقاً همینطوره.
و همیشه هم میگن آقا یک کاری کنید که پاتون به دادگستری یا بیمارستان باز نشه. اونم چطوریه؟ به قول آقای نیکتب، این که در سلامتتون همیشه پیشگیری بکنید، حواستون به روش زندگیتون باشه، حالا از خورد و خوراک، از تناسب اندامه، در وکالت، در بحث حقوقی هم دقیقاً همینه. قبل از انجام هر معامله‌ای، هر قراردادی، یک مشورت بکنید با وکیلتون و وکیل داشته باشید، کسی که امنتون هست، یعنی میتونید باهاش مشورت بکنید.
فقط من جزاتن یه نکته رو اضافه کنم در میون فرمایشات شما. شغل وکالت مثل پزشکی قائم به شخصه. یعنی بر اساس شخصیت طرف شما میرید باش کار میکنید، پروندهتون رو در اختیارش میذارید. حرف جالبی زدید. در شغل وکالت علاوه بر جان و مال شما حیثیتتون هم امکان داره در اختیار وکیل قرار بدید که حفظش کنه، نجاتش بده. لذا اگر میخواید مراجعه کنید به وکیل دادگستری یا فرزند پزشک یا یک جراح، قبلش کلی تحقیقات انجام شده راجبش، پرسجو کردید و خب هیچ وقت ناشناخته نمیرید پرونده حیاتی زندگیتون رو بسپارید به وکیل دادگستری.
از حسن شهرتش حداقل.
برای همینه که معتقدیم هر خانواده باید وکیل دادگستری مختص به خودش رو داشته باشه، چون با اون وکیل کار کرده، سابقه شو میدونه، سابقه علمیشو، سابقه عملیشو، و خب خیلی راحت‌تر میتونه بهش تکیه کنه و در واقع اعتماد کنه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای نیکتب. ممنونم از توضیحات شما. راهکارهای خوبیه اینها. نصیحت‌های دلسوزانه است برای اینکه خدای نکرده توی چاه و چاله‌ای نیفتید که دیگه بیرون اومدن از توش خیلی سخت باشه. متشکرم که همراه هفتک هستید. اینجا هفتک با صدای صاحب عظیمی. جمع شدی؟
جانم.
گفتی از کجا خریدی؟
از همین مغازه تو پاساژ، همون جایی که دیده بودی.
کدوم فروشندهش؟ خانومه یا آقاهه؟
نمیدونم، یه خواهر برادرن دیگه.
چند گرفتی اینو؟
فیرز گلی، قربون تو بشم من، نفس من، مای سوید، مای هارت. هدیه رو که نمیگن چند خریدین آخه.
چرا میگن؟ تو بگو.
من نه، من نمیگم.
اگه از اونجا خریدی میخوام بدونم چرا تو نایلون معمولی بهت داده. خب؟ چرا از اون نایلونای خود مغازهشون بهت نداده؟
شانس من تمام شده بود، کلیم عذرخواهی کردم.
دکورشون چه شکلی بود؟
همون مدلی که اون دفعه دیده بودی دیگه.
نه خیرم، خودم دیدم، دیروز داشتن دکورشون رو عوض میکردن. آقای زرنگ
بونه تو بشم من. خب اگه خودت دیدی که دارن عوض میکنن، چرا از من میپرسی؟
میخواستم ببینم دیدی یا نه.
راستشو بگم اصلا به دکور دقت نکردم، گفتم زودتر برم برات بخرم که ذوق زده بشی، میترسیدم تمام بشه.
جیمی
جان،
کجا از کدوم مغازه گرفتی؟
فیروز گلی، مای هارت، دیگه نفسم گرفتم دیگه، اینقدر سینجیمم نکن. الان نزدیک 45 دقیقه است هی دارید سوال تکراری میپرسی. میشه بگی چی شده؟ دوستش نداری ها؟ راستشو بگو.
چرا دوستش دارم، خیلی هم خوشگله، فقط میخوام بدونم از کجا خریدار شده.
وای خدا خدا، این سوالو که 15 بار جواب دادم فیروز گلی من، تکنگین انگوشتر قلب جیمی.
خب برای یه بار شانس هم جواب بده، چی میشه؟
یه سوال دیگه به پرسن، خسته شدم هی یه سری سوال تکراری پشت هم میپرسی.
چم شدی؟
جان
راستی با کی رفتی خرید؟
خودم تنها.
پول نقد دادی یا کارت کشیدی؟
من این همه آخه پول نقد دارم.
چقدر بود مگه؟
ای قربون تو بشم من، چه زرنگ شدی تو؟ چه رکبی میزنی تو؟ ای قربون تو بشم من، کارت کشیدم.
کارت کشیدی؟ خب گوشی تو بده من بینم.
خب فیروز کنجکاو من، مای سوید مای هارت، نمیخوام قیمتو ببینی؟
خب قیمتشو نگهدار نبینم، فقط ببینم کارت کشیدی یا نه.
بیا ببین این آخرین کارت.
گفتی ساعت چند رفتی خرید؟
دیروز حدود ساعت 6.
اینجا که ساعت 5:45 کارت کشیدی.
بابا خب 5:45 چه فرق داره؟ یه ربع قبل 6 دیگه، همون حوالیه دیگه.
اینجا که زدی باشگاه بدنسازی گلفشان.
چی گل؟ بدنسازی گلفشان؟
بله.
خب من چیکار کنم؟ کارت خانش حتما مشترکه دیگه.
نه اصلا نمیشه.
چرا؟
مگه میشه فروشگاه باشه بعد کارتخانه باشگاه ورزشی گلفشان هم باشه؟
ای قربون تو بشم من، چرا نمیشه؟
اون ماجرا برای کارتخانه دستفروشای متروه. بله.
یعنی این همه سینجیم کردی، یعنی این که تو به من شک کردی؟
تو بودی شک نمیکردی؟
نه،
همیشه از مترو بس من خرید کردی دیگه. اون وقت من چطوری باور کنم که الان از مغازه‌ای که گفتم خرید کردی؟ تازه این مغازه که خیلی هم گرون میده، اجناسش خارجکیه.
ای قربونه تو بشم من،
این
اینطوری لفتش میدی؟
آسپورس ویژه
لفتش میدی که فکر کنی زمان بخری.
خانم مارپل
ره.
خانم فیروزه پوارو، خب شفاف میپرسید، این همه سوال جواب نمیکردی. خب
حالا که فهمیدی اعتراف کن.
ببین به نام خدا من از همین مغازه خریدم، میخوای پاشو بریم از خودش بپرسی.
آخه واقعا چرا جیمی؟
چی چرا؟
آخه یه هایی چی شد که تو مترو رو رها کرده و از این مغازه خرید کردی؟
آها، به خاطر تو مای ها، به خاطر تو عشق من، به خاطر تو فیروز گلی من.
بعد چی شد یهو خاطر من عزیز شد واسه؟
خاطر تو همیشه عزیز بوده. راستشو بگم عصبانی نمیشه؟
از مترو خریدی؟
نه فیروز گلی، حراج زده بود. این از این مدل است که ایراد داره، اما ایرادش خیلی جزئیه، کوچولو بوجولو بوجولو بوجولیه، خیلی جزئی، اصلا نمیفهمی، متوجه نمیشی.
پس یعنی شک من علکی نی؟ من تو رو نشناسم؟ نمیخوام اینو، مال خوده.
ای قربوله تو، ای قربوله تو، بشبا شوخی کردم. تو نگاه کن ببین اصلا میتونی ایراد پیدا کنی؟ قهر نکن، ناز نکن برام.
جمعه خیلی خوبی داشته باشین. بریم سراغ تلفن‌های شما که به 2265-2103 زنگ زدید و اتفاقا گفتید که به چی شک دارین.
معمولاً دیگه حالا این روزا و این دور زمونه به این مشکوک میشم گاهن که اگر یک پولی بی حساب وارد حسابم بشه یا مثلا یک پولی از حسابم خارج بشه، سریع مشکوک میشم و سریع پیگیری میکنم و همین دیروز این اتفاق افتاد و پیگیری هم کردم و موضوعم خیلی عجیب و غریب تموم شد. و فقط اینو بگم که اگر یک پرداخت و برداشتی حتی کوچیک هم اگر بود حتما مشکوک بشید و پیگیری کنید. منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
من توی زندگی این هیچ وقت به کسی زن نداشتم، مشکوک نبودم، هر کاری اتفاقی هم می افتاده بی جهت نه قضاوت می کردم نه کسی خدای نکرده سبک سنگینش می کردم. سعی می کردم که واگذار کنم به خدا اونایی که در حق نمون ظلم می کنن، بدی می کنن، ما ازشون می گذریم و می بخشیم تا خدای مهربون هم ما رو ببخشه. علی رازوین، شهر شهید امت، شهر رضا.
معمولاً به آدم های مشکوکم که سعی میکنن زیاد خودشون رو مهربون نشون بدن و با آدم نزدیک میشن ولی قصدشون از دوستی با آدم سوء استفاده های مالی یا به هر حال انتظاراتیه که از آدم دارن نه دوستی. به اونها خیلی مشکوکم، خیلی مراقبم و سعی میکنم به دام اونها نیافتم.
که بهش مشکوکم آینده ایه که هنوز پیشبینی نشده و کسی نتونسته پیشبینی کنه، اما من بهش شک دارم، نمیدونم، ترس از آینده دارم که آینده من چی میشه و میخواستم اینو حالا یکم راهنمایی بشم در این مورد، ببینم اصلا چی میشه، به من بگن چی کار بکنم که از این حالت دودلی بیام بیرون.
بعد بعضی از خانواده ها یه جوری تکیگاه امنیان برای همدیگه که اعضای خانواده اگر دچار مشکلی بشه شک نداره که قطعاً با کمک خانواده این مشکل مرتفع میشه و حل میشه. اینا از حمایت‌های خانواده‌شون برخوردار هستن و اصلا شک ندارن که اگه این موضوع رو بگن یه وقت مورد قضاوت قرار بگیرن، چرا که همه بهشون حق میدن و البته راهکار درست هم بهشون نشون میدن. شما هم به ما بگید که به چی شک دارین.
بنویس، امضا کن، دیگه اونجا نمیری.
چشم شما آروم باش عزیزم. شری جان.
بله
عزیزم. اشکان خب یه مدت به نظرم مشکوک میزنه.
با چیش مشکوک میزنه قیتاس؟
آخه میدونی چیه؟ خیلی چیه؟ مرتب شده. خیلی منظم شده. خیلی داره کارهای خوبی انجام میده.
بله خب میدونی چیه؟ الگوشو عوض کردم عزیزم.
جدی؟
بله.
الگوش کی بوده که عوضش کردی؟
شما.
من؟
بله شما. از بس که نامنظم هستی اشکانم داشت بد عادت میشه. الگوشو عوض کردم الان مرتب شده.
خیلی ببخشید من نامنظمم.
بله آخرین بار یادت رفته جوراباتو از توی یخچال پیدا کردم؟
عزیزم.
بله
من مگه مریضم جورابامو بذارم توی یخچال؟
اصلا اون هیچی. یادت تلفن بیسیمی خونه رو با خودت برده بودی بیرون؟
شری جان.
بله
من اونو تو کیفم نذاشته بودم، کار من نبوده.
اصلا اونم هیچی. یادت نیست اشتباهی رفته بودی خونه خدمت کن؟
من؟
بله
من؟
بله
من اشتباهی نرفته بودم.
اشتباهی نرفته بودی؟
نه دیگه، خدمت کن با هم کار داشت رفتم اونجا.
آها عجب، دروغگو پس کم حافظم هست. دقیقا مثل تو.
چطور؟
تو اون شب گفتی شهری جان من خسته بودم اشتباهی رفتم خونه خدمت کن.
اون شبو میگی؟
اون شبو میگم.
آه من فکر کردم یه شب دیگر داری میگی.
دیگه آره. سوتیو دادی آقا قیتاس.
نه
پس میری خونه خدمت کن من دروغ میگی ها؟ اونجا میری چیکار میکنید ها؟ بگو ببینم چیکار میکنی ها؟ بگو.
باشه تونسو میگه بگو. ببینم تو چرا اینقدر به خدمت کن بیچاره مشکوکی ها؟
مشکوک نباشم. تو خدمت کنه نمیشتاسی؟
من کوچه به کوچه بلدشم، چی فکر کردی؟
نه اتفاقا تو در حد یه بنبستم نمیشناسیش، وگرنه خونش نمیرفتی آقا قیتاس.
باشه تو با خدمت کنه مشکل داری، اون اینقدرام بد نیست که شما فکر میکنی، اینقدرام بهش شک نداشته باش.
باشه شما یه بار دیگه، فقط یک بار دیگه
خب.
با تو بذار خونه خدمت کن، اون وقت من یه کاری میکنم کوچه به کوچه دنبال خوشی بگردی.
خب میگم شری جان میخوای در مورد اشکان صحبت کنی؟
خدا رو شکر که دیگه الگوش نیستی، وگرنه اونم الان خونه خدمت کن بود.
اتفاقا رفته
چی؟
پیش خدمت کن دارن اونجا با هم فیفا بازی میکنن، کلی هم دارن کیف میکنن.
قیتاس
بله
چی داری میگی؟
حقیقت رو.
خیلی متشکرم که همچنان همراه هفتک هستید. آقای دکتر علی نیکتب اینجا هستن، منتها در تحصیلاتشون که ما ازشون پرسیدیم گفتن کاندیدای اقصى مدرک دکترا یا پی‌اچ‌دی. اینو برای ما توضیح بدید این یعنی چه؟
عرضم به خدمتتون که افرادی رو میبینیم به محض اینکه آزمون دکترا رو قبول میشن بلافاصله سردر پیجشون یه دیار میزنن.
بله.
خب
ماده خانواده هاست آقای نیکتب.
ماده واحده ای تصویب شده که تا زمانی شما مدرک تو کامل در مقطع پی‌اچ‌دی نگرفته باشی استفاده از عنوان دکترا جرمه، یعنی جرم‌انگاری شده. لذا بخش پی‌اچ‌دی رو میان تقسیم بندی میکنن. قبل از آزمون جامعه، یعنی بعد از قبولی شما در کنکور دکترا یا پی‌اچ‌دی، تا آزمون جامعه به شما میگن پی‌اچ‌دی استیودنت، یعنی دانشجوی یا پژوهشگر مقطع پی‌اچ‌دی هستید. بعد از امتحان جامعه تا دفاع از تزتون بهتون میگن پی‌اچ‌دی کاندیدیت یا کاندیدای اقصى مدرک پی‌اچ‌دی یا دکترا. بعد از کم که تز و دفاع کردید انشاءالله دیگه از عنوان دکتر میتونید کنار اسمتون استفاده کنید.
شما موضوع
بقیه هم افتخار میکنم. این
بله قطعا موضوع پاینامتون چی بود آقای دکتر؟
در مورد کنوانسیون بی بین المللیه که حالا داریم روش کار میکنیم، پروپوزال فعلا تصویب شده تا ببینیم چی میشه.
انشاءالله که دفاع بسیار خوبی داشته باشین و دیگه کاندیدای اقصى مدرک دکتر دیگه دکتر باشید. آقای نیکتب بیشترین دعاوی که توی دادگاه ها مطرح میشه در مورد چیه؟
والا انقدر حجم ورودی پرونده به دادگستری زیاده که نمیتونیم تقسیم بندی کنیم و بیایم آمار بگیریم ببینیم کدوم پرونده بیشتر از کدوم پرونده است. در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی بد متاسفانه شاهد پرونده های سرقت بسیار گوشی خوابی چیف خوابی زیاد هستیم، اصلا حجمش خیلی بالاتر رفته. از اون طرف دادگاه خانواده بسیار شلوغ شده، خانم ها و آقایونی که زن و شوهر هستن دنبال مهریه حقوق مالیشون هن، خانم یا مثلا آقا دنبال طلاقه. پرونده های ملک هم با توجه حالا به دستورالعملی که جدیدن داره راه اندازی میشه و احتمال این که معاملات ملکی با سند رسمی صورت بگیره و اعتبار داشته باشه، خب ما فکر میکنم بخشی از این پرونده ها رو در دادگستری از دست بدیم خوشبختانه و کاش واقعا اینطور بشه که مردم برای احقاق حق اینقدر مزاحم قوه قضاییه نشن. من فکر میکنم قوه قضاییه ما وظایف خیلی مهمتری داره علاوه بر احقاق حق. بعضیا